فصل چهارم، بهداشت حافظه. بخش اول، جریان خون در مغز.
در کتاب دیگری به نام بیودینامیک مغز نوشتم، مغز مانند هر عضو فعال دیگر در هنگام فعالیت مقدار خون بیشتری دریافت می کند. این مسئله را می توان در افرادی که مغزشان بر اثر تصادف عریان و آشکار شده است مشاهده کرد. با قرار دادن یک دستگاه ثبت کننده روی مناطقی از مغز که توسط جمجمه پوشیده نشده، می توان مشاهده کرد که جریان خون در هنگام کار فکری یا تحت تأثیر یک هیجان تشدید می شود. همچنین می توان دید که فعالیت مغز رابطه بسیار نزدیکی با جریان خون جمجمه ای دارد. این آزمایش با درازکش کردن شخص روی نوعی بالانس انجام می گیرد. این بالانس از یک میز که روی یک برجستگی میانی به صورت متعادل قرار گرفته و یک وزنه سنگین که قادر است به مقدار کافی مرکز ثقل سیستم را پایین بیاورد تشکیل شده است. اگر در این حالت از شخص سؤالی کنیم، دستگاه سریعاً به طرف سر خم می شود که نشان دهنده شدت یافتن جریان خون به سمت مغز است. ماده خاکستری مغز حدود 1100 میلی متر مویرگ در هر میلی متر مکعب از بافت خود دارد. بافت افراد متفکر حتی دارای بیش از این مقدار عروق است. در هر میلی متر مکعب از ماده سفید مغز 300 میلی متر مویرگ و در هر میلی متر مکعب عضله 6 میلی متر مویرگ وجود دارد. بنابراین مغز عضوی است که بیشترین مقدار خون در آن جریان دارد. این نظریه با استفاده از مواد رادیواکتیو نظیر کریپتون 85 که گاز رادیواکتیو خونسا و انتشار دهنده تشعشع بتاست و یا ایکسنون 133 که امواج گاما از خود متصاعد می‌سازد و قادر است از جمجمه عبور کند و از طریق مجاری بیرونی قابل تشخیص می‌باشد به اثبات رسیده است. گاز ایکسنون 133 را در یکی از سرخرگ‌های داخلی سبات که یک نیمکره مغز را تغذیه می کند تزریق نموده و شعاع رادیواکتیو آن را با کمک یک دستگاه یابنده تشعشع که روی سر شخص در قسمت کاروتید داخلی قرار می گیرد دنبال می کند. دستگاه به ترتیب منطقه خاصی از مغز را جستجو کرده و مورد بررسی قرار می دهد و مقدار خونی را که به این بخش می رود به وسیله کامپیوتر محاسبه می کند. با انجام این آزمایش مشخص شده است که مغز در حال بیداری از 75 صدم تا 1.5 لیتر خون در دقیقه دریافت می کند و سرعت جریان خون در ماده خاکستری 4 بار سریع‌تر از قسمت سفید آن است. این مقدار جریان خون همچنین نشان داده که به نسبت جریان خون کلی جریان خون مغزی بسیار ثابت است. بنابراین مغز دارای سیستم تنظیم کننده است که آن را در مقابل تغییرات جریان عمومی خون حفاظت می کند. از سوی دیگر، هنگامی که منطقه خاصی از مغز فعال می شود، این جریان خون به صورت موضعی افزایش می یابد. این افزایش را می توان هنگامی که سیستمی شبیه به اسکانر مورد استفاده قرار می گیرد نیز مشاهده کرد. این روش اجازه می دهد که پس از آن که شخص ماده رادیواکتیوی را تنفس کرد، روی صفحه تلویزیون رنگی جریان خون مغزی وی را مشاهده کنیم. بدین ترتیب یک حرکت ساده دست با مناطق قرمزی در منطقه خاصی از مغز همراه شده و یک فعالیت فکری شدید تقریباً تمام مجموعه مغز را روشن می سازد. گاز کربونیک که از فضولات اصلی متابولیسم سلولی می باشد، با ایجاد انبساط در عروق مستقیماً روی کالیبر آنها تأثیر می‌گذارد. تنظیم عصبی نیز از طریق یک منطقه که در شریان ثبات قرار دارد و جریان خون و مقدار اکسیژن آن را بررسی می‌کند، در این امر مشارکت دارد. البته این دو مکانیزم با یکدیگر نامتقارن نیستند و به هر صورت هنگامی که فعالیت سلول‌های عصبی به حال اول برمی‌گردد، انبساط نیز متوقف می‌شود. در اینجا یادآور می‌شویم که در مغز مجاری جریان خون مکمل نیز وجود دارد که در صورتی که کاهش جریان خون در بخش مشخصی از مغز به وجود بیاید، فعالیت خود را آغاز می‌کند. این مجاری مکمل در صورت ایجاد خطر امنیت را تأمین می کند و هنگامی که منطقه دچار ناراحتی می شود، جریان خون را در آن برقرار می سازد. ولی اگر این مکانیسم نارسا باشد، آسیب‌های مغزی غیرقابل جبرانی ایجاد می شود که باعث مرگ بر اثر چیزی که متخصصان به آن عبور از کما می گویند می شود. در این رابطه، این را نیز باید بگویم که اتفاقات ناشی از عروق مغزی سومین مورد مرگ و میر پس از سرطان و ناراحتی‌های قلبی است. بنابراین اندازه‌گیری مقدار جریان خون مغزی در معاینات پزشکی رایج اقدامی سودمند می باشد. چون این اقدامی باعث می شود تا از بسیاری از وقایع مرگ‌آور و همچنین برخی از ناراحتی‌های مغزی که نیروی حرکتی، زبان، حافظه و به طور کلی وضعیت فکری را مبتلا می سازد جلوگیری شود. فعالیت مغزی همچنین توسط افزایش درجه حرارت آن نیز مشخص می شود. به صورتی که پس از 15 دقیقه کار فکری، درجه حرارت مغز 0.1 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. مثلا حتی اگر یک سگ را به نامش صدا کنیم، درجه حرارت مغز او به صورت محسوسی بالا می‌رود. آزمایش‌هایی که به کمک دستگاه‌های ترموالکتریکی بسیار حساس روی مغز یک گربه انجام شده نشان داده است که درجه حرارت مغز این حیوان هنگامی که وی به دنبال غذا بو می کشد یا سگی را مشاهده می کند نیز افزایش می یابد. در عوض در هنگام خواب درجه حرارت مغز 0.1 درجه کاهش می یابد. می دانیم که تغییرات درجه حرارت یک بافت نشانه تغییرات موضعی جریان خون بوده و می توان از طریق اندازه‌گیری حرارتی مقدار این جریان خون را در نقاط مختلف مغز تعیین کرد. این روش حرارتی و مکمل تکنیک های ایزوتوپیک است. قطعاً اندازه‌گیری خون برای شناختن نیازهای غذایی مغز کافی نیست، و این مسئله باید با تعیین پارامترهای بیوشیمیایی که متابولیسم مغز را که هدف غایی تحقیقات مربوط به تغذیه است انجام می‌دهد همراه شود. به دنبال آن به موازات اندازه‌گیری جریان خون، خون موجود در شریان‌ها و وریدهای مغزی را تجزیه می‌کنند تا نوع متابولیت‌ها یعنی ترکیبات ارگانیک دارای وزن مولکولی ضعیف را که توسط مغز مورد استفاده قرار می‌گیرد مشخص سازد. بررسی‌های کلینیکی نشان داده است که برخی عناصر نظیر گلوکوز، کلسیم، فسفر، اسید گلوتامیک و ویتامین‌های گروه B نقش مهمی را بر کارایی مغز بر عهده دارند. همچنین مشاهده شده که مغز یک مصرف کننده مهم اکسیژن است. حال به نقش یکایک این عناصر می‌پردازیم.
بخش دوم، نقش گلوکوز.
از مدت‌ها پیش می‌دانیم که تغذیه ناقص به ضعف روانی منتهی خواهد شد. اگر نسبت گلوکوز موجود در خون بیش از حد کاهش یابد، بر اثر مصرف بسیار کم آن یا حضور بیش از حد انسولین که مقدار گلوکوز خون را کاهش می‌دهد، شخص به کمای هیپوگلیسمیک دچار خواهد شد. در این صورت فعالیت الکتریکی مغز کاهش می‌یابد، ولی در عوض مغز استخوان تحریک شده و شخص ممکن است دچار تشنج شود. حالت فرد در این وضعیت شبیه به قطع تنفس می باشد. برخی آزمایش ها که روی حیوانات انجام شده نشان داده اند که هیپوگلیسمی باعث ایجاد امواج مغزی می شود و مشابه امواجی است که بر اثر بحران سر به وجود می آید. اما وجود بیش از حد گلوکوز نیز مضر است. افراد مبتلا به دیابت غالباً دارای حافظه ضعیفی بوده، مغزشان کند کار می کند و زود خسته می شود. این گونه افراد ممکن است سرانجام قربانی کمای دیابتیک شوند. این حالت که بر اثر کمبود انسولین ایجاد می شود، در واقع شبیه به کمایی است که به دلیل کمبود گلوکوز به وجود می آید. زیرا در این حالت نیز سلول‌ها بر اثر عدم حضور انسولین قادر به مصرف این قند نیستند. علاوه بر آن، استفاده از چربی‌ها به عنوان مواد جانشین باعث تشکیل مواد ستونی سمی می‌شود که خون را علی‌رغم مبارزه اصلاح کننده بدن اسیدی می‌سازد. در این حال تحقیقات علمی بسیاری سعی در اثبات این نکته دارند که تلاش مغزی و به طور کلی کارکرد فعالیت سیستم اعصاب فقط به مقدار کمی انرژی نیاز دارد. به عنوان مثال، 1 گرم عصب قورباغه در حال استراحت در هر 24 ساعت 2 تا 3 میلی گرم گلوکز مصرف می کند که این مقدار در حال فعالیت به 5 میلی گرم می رسد. اما تلاش مغزی منجر به ضعف و تحریک پذیری تارهای عصبی شده و چون تمام غدد درون ریز و برون ریز به آن وابستگی دارد، موجب کاهش ترشحات آنها نیز می شود که در نتیجه ناراحتی های مختلف فیزیولوژیکی را به وجود می آورد. چون اصلاح کردن وضعیت و استفاده از مواد غذایی برای بدن ضروری است، لذا مغز نیز به صورت غیر مستقیم یک مصرف کننده کالری ها به شمار می رود.
بخش سوم، اهمیت فسفر و کلسیم.
در وهله اول متذکر می شویم که کلسیم و فسفر از فراوان ترین عناصر در بدن انسان هستند. در بدن یک انسان 70 کیلوگرمی حدود 1 کیلو و 400 گرم کلسیم وجود دارد که 99% آن به صورت فسفات‌های مختلف در استخوان‌ها و جزئی از آن هم در دندان‌ها می‌باشد. بقیه این ماده به صورت یونیزه در پلاسما حضور داشته و برای کارکرد سلول‌هایی که کلسیم روی آنها تأثیری متضاد با تأثیر یون‌های سدیم و خصوصاً یون‌های پتاسیم اعمال می‌کند ضروری است. از سوی دیگر، فسفر نیز در تمام واکنش‌های اساسی تخریب و سنتز قندها، مواد چربی و عناصر ازوددار تهیه هسته‌های سلولی، تولید سلول‌های جنسی و سرانجام همراه با کلسیم در ساختمان اسکلت شرکت دارد. خصوصاً در رابطه با مسئله مورد بحث ما، یعنی حافظه، کلسیم و فسفر نقش مهمی در کار مغز بر عهده دارند. دکتر پل شوشارد در کتاب خود به نام شیمی مغز می نویسد کار فکری همیشه با افزایش دفع اوره و فسفات ها در ادرار همراه است. در جریان آزمایش هایی که به مدت 10 سال روی حدود 600 دانش آموز که سنین آنها بین 18 تا 22 سال بود انجام شد، از طریق تجزیه دریافتیم که در اکثر ایشان مقدار دفع آهک و اسید فسفوریک ادراری در هنگام نزدیک شدن به فصل امتحانات با تناسب‌های مهمی افزایش می‌یابد. این تفاوت خصوصاً بین دختران جوان که معمولاً بیشتر هیجان زده و نگران هستند قابل ملاحظه تر است. این را نیز می‌افزایم که آنان در تحصیلات خود از پسرها دقیق‌تر و وظیفه شناس‌تر هستند. اما در تعدادی از دانش آموزان پسر که نسبت به دروس خود بی‌تفاوت هستند، مقدار از دست دادن فسفر و کلسیم علی‌رغم نزدیک شدن امتحانات عادی باقی می‌ماند. از سوی دیگر می‌دانید که نورون‌ها خصوصاً نسبت به کمبود یون‌های کلسیم حساس هستند. اگر در یک رگ خونی یک اکسالات قلیایی مانند اکسالات پتاسیم را که باعث رسوب کلسیم به صورت اکسالات غیر محلول می‌شود تزریق کنیم، مشاهده خواهیم کرد که نورون‌های سیستم اعصاب سمپاتیک که به اعضای گوارشی، تنفسی، جریان خون و غدد مترشحه فرمان می‌دهد، دچار سستی و بی‌حالی می‌شود. در این حالت، تحریک اعصاب ریوی معدی که عصب تعدیل کننده قلب است، دیگر توقفی در این عضو ایجاد نخواهد کرد. در حالی که این امر در شرایط عادی انجام می‌شود. به همین صورت، تحریک اعصاب تسریع کننده کار قلب نیز بدون تأثیر باقی می‌ماند. و سرانجام عصب زبانی حلقی، عصب منبسط کننده عروق دیگر باعث سرخی زبان نخواهد شد. از نظر بالینی، کمبود کلسیم باعث ایجاد گرفتگی عضلانی، حالت عصبی و حتی تشنج و گاهی بیخوابی خواهد شد.
بخش چهارم، مواد غذایی که از نظر کلسیم و فسفر غنی هستند.
با توجه به مسائلی که ذکر شد، مواد غذایی خصوصاً برای معلمین و به طور کلی کسانی که کارهای فکری دارند، ضرورتاً باید محتوی مقدار کافی از کلسیم و فسفر باشد. بیشک ترکیبات دارویی زیادی نظیر گلیسیروفسفات آهک وجود دارد که قادر است کلسیم و فسفر مورد نیاز مغز را به آن برساند. ولی غیر از برخی موارد پاتولوژیک که در رابطه با آنها ممکن است بدن به حجم زیادی از این دو عنصر نیازمند باشد، به طور کلی بهتر است کلسیم و فسفر مورد نیاز را از طریق مواد غذایی گیاهی و حیوانی، یعنی جایی که با پروتوپلاسم همراه است و به بیان دیگر به حالت زنده مصرف کنید. علاوه بر آن، رابطه مناسب کلسیم فسفر بایستی الزاماً در مواد غذایی رعایت شود تا از خروج مواد آهکی از بافت‌ها بر اثر مقدار بیش از حد اسید فسفوریک و یا افزایش زیاد کلسیم که می‌تواند با انباشته شدن کلسیم در اعضای مغز نیز باشد جلوگیری شود. رابطه بین این دو در بزرگسالان باید نزدیک به یک باشد. در کودکان تا مرحله آخر رشد این رابطه باید کمی بیش از یک، تقریباً 1.5 باشد. این نسبت به این معناست که مصرف کلسیم در کودک یا یک فرد جوان باید کمی بیش از مصرف فسفر باشد. می دانید که رابطه کلسیم فسفر موجود در شیر و پنیر تقریباً مساوی با 1 است. البته کلسیم کمی بیشتر است. بنابراین شیر و پنیر از مواد غذایی مناسب برای کسانی هستند که کارهای فکری زیاد انجام می دهند. علاوه بر آن، سوای کلسیم، فسفر، سایر عناصر معدنی و ویتامین ها، شیر تقریباً با نسبت مساوی دارای 3 عنصر اصلی مورد نیاز برای زندگی، یعنی پروتئین ها یا آلبومین ها، کازئین، لاکتوگلوبولین و لاکت آلبومین، گلوسید ها یا قند ها، لاکتوز، دکسترین ها و لیپید ها یا چربی ها، کره، لسیتین می باشد. نسبت این عناصر مختلف بر حسب نوع نژاد حیوان شیرده بسیار متنوع است و حتی از حیوانی تا حیوانی دیگر با یک نژاد یکسان نیز بر حسب تغذیه و ساعتی از روز که شیر در آن دوشیده شده است تغییر می کند. شیری که ما امروز مصرف می کنیم معمولا شیر گاو است که از گاوداری های بزرگ جمع‌آوری شده و شیرهایی از نژادهای مختلف با یکدیگر مخلوط می شوند. بنابراین ترکیبات شیر موجود در بازار عملاً حالت ثابتی دارد. همچنین یادآور می شوم که در شیر در کنار ویتامین C یا اسید آسکوربیک به مقدار 2-3 برابر آن اسید دزیدرو آسکوربیک وجود دارد که تقریباً ارزش ویتامینی اسید آسکوربیک را دارد و معمولاً در تجزیه ها ذکری از آن به میان نمی آید. شیر که دارای پروتئین ها، گلوسید ها، لیپید ها، نمک های معدنی و ویتامین هاست، از نوع مواد غذایی کاملی است که می تواند به تنهایی حیات را حفظ کند، به صورتی که آن را ماده غذایی حفاظت کننده یا ماده غذایی سلامتی بخش نامیده اند. البته این مسئله برای کودکان واقعیت داشته و برای بزرگسالان کاملا صدق نمی کند. در واقع شیر یکی از فقیرترین مواد از لحاظ آهن است که اهمیت چندانی برای نوزادان ندارد، زیرا نوزاد مقدار زیادی از این فلز را در دوران زندگی درون رحم در کبد خود ذخیره کرده است. در عوض افراد بزرگسال که ذخیره‌شان بسیار کمتر بوده نیاز بسیار بیشتری نسبت به کودک دارند، در صورتی که اگر منحصراً رژیم شیرخواری را در پیش بگیرند دچار کمبود نمک‌های آهن خواهند شد. شیر همچنین از نظر مس و بسیاری از عناصر ضروری دیگر که به مقدار بسیار کمی مورد نیاز بدن است، فقیر است. از سوی دیگر اگر معده کودک در سنین پایین به مقدار فراوان دیاستازهایی تولید می کند که شیر را هضم می کند، برعکس معده افراد بزرگسال تقریباً این مواد را تولید نمی کند. آزمایش های بالینی این گفته ها را مورد تایید قرار داده اند که کودکان فقط با مصرف شیر به شکل مطلوبی رشد می کنند. در حالی که اگر شیر به مقدار اغراق‌آمیز یا انحصاری توسط بزرگسالان مصرف شود، ناراحتی های گوارشی و تغذیه‌ای و عوارضی از مسمومیت مایعات بدن مشاهده می شود که به محض کاهش یا توقف مصرف شیر از بین خواهند رفت. مسلماً این مسئله به آن معنا نیست که باید شیر را از تغذیه بزرگسالان حذف کرد، بلکه منظور این است که باید شیر را با رعایت اعتدال مورد مصرف قرار داد. شیر برای کسانی که کارهای فکری و جسمی انجام می دهند و همچنین برای ورزشکاران ماده غذایی بسیار خوبی به شمار می آید. در این حال این ماده در رابطه با برخی از بیماری‌های کبدی که به سختی آن را به علت غلظتش از نظر چربی هضم می‌کنند و همچنین کسانی که دارای فشار خون شریانی بوده و باید رژیم شدید بدون کلرور را رعایت کنند ممنوع است. گروه اول می توانند شیر را یا به صورت چربی گرفته و یا شیر بدون چربی پودر شده مصرف کنند. و گروه دوم می توانند از شیر بدون کلرور که به صورت پودر است استفاده کنند. شیر بدون چربی پودر شده را می توان به همگان توصیه کرد، زیرا خیلی قابل هضم تر از شیر کامل است. این شیرها از مواد غذایی عضدار با ارزش بوده و جزو بهترین منابع کلسیم، فسفر و ویتامین های B1 و B2 و C محسوب می شوند. برخی افراد می گویند که می توان شیر را مصرف کرد و از مصرف پنیر صرف نظر نمود. باید گفت که پنیرها علاوه بر داشتن این مواد اساسی، فلور میکروبی مفید و همچنین دیاستازها و موادی برای آماده ساختن گوارش نیز دارند. عوامل تبدیل شیر بسیارند، اما بیشترین مصرف را باسیل‌های لاکتیک و پارالاکتیک دارا هستند. مخمرها، لپتوتریکس‌ها، کوکوس یا باکتری‌های کروی شکل و غیره نیز می‌توانند به آنها ملحق شده و تشکیل همزیستی موضعی را بدهند. این حالت پنیر ترکیبی را به وجود می‌آورد که طعم و حالات متنوعی دارد. این موجودات قندها را تبدیل کرده، به پروتئین‌ها حمله برده، لیپیدها را هیدرولیزه کرده و عناصر ویتامینی و دیاستازی را که پنیر را زنده نگه داشته و آن را قابل مصرف‌تر می‌سازد، آماده می‌کند. آنها خصوصاً سنتز ریبوفلاوین یا ویتامین B2، اسید پانتوتنیک، پیریدوکسین یا ویتامین B6، اسید فولیک یا ویتامین B9 و گاهی ویتامین B12 را انجام می‌دهند. و تجزیه های انجام شده نشان داده اند که ویتامین H یا بیوتین که آن را در فصل پنجم مطرح خواهیم کرد نیز در پنیر وجود دارد. این ویتامین تولید انرژی کرده و به مغز امکان می دهد که سلامتی خود را حفظ کند. بر حسب درجه تخمیر، پنیرهای با تخمیر سبک، پنیر تازه، پنیر سفید، ماست یا غیره یا پنیرهایی با تخمیر متوسط یا شیرین، خام یا پخته و سرانجام پنیرهایی با تخمیر شدید به وجود می آیند. در میان پنیرهایی که از دسته سفت هستند، می توان پنیر هلندی را توصیه کرد. به هر حال تنوع آنها هرچه باشد، پنیر یک ماده غذایی درجه اول است. 100 گرم پنیر هلندی یا مشابه آن، از نظر کالری و نیرو تقریباً با 300 گرم گوشت گوساله یا 350 گرم ماهی برابر است. در این مقدار پنیر همان اندازه کلسیم موجود است که در 2.5 کیلو کلم یا 3 کیلو پرتقال وجود دارد. از سوی دیگر این ماده یک غذای از پیش آماده هضم و گاهی اوقات تا مرحله اسیدهای آمینه هضم شده است. و این اسیدها موادی هستند که مواد زنده از آنها تشکیل می شود. پنیر یک مخلوط و مجموعه واقعی از ویتامین هاست که در آن از ویتامین های معمول تا انواع کمیاب آن به چشم می خورد. و سرانجام چون این ماده سرشار از کلسیم و همچنین فسفر بوده و مقدار کلسیم فسفر در آن بالاست، به همین دلیل همان گونه که قبلا نیز گفتیم، ماده بسیار خوبی برای اشخاصی است که کارهای فکری انجام می دهند. این را نیز می افزاییم که برای نوجوانان، جوانان، بیماران در دوران نقاهت و زنان باردار یا شیرده ماده غذایی بسیار عالی می باشد. ممنوعیت های مصرف پنیر تقریباً موارد کمی را شامل می شود. افرادی که دارای ناراحتی های کلیوی یا روده‌ای هستند، بیمارانی که به ورم کلون که بخشی از روده بزرگ است و از روده کور آغاز شده و به رکتوم منتهی می شود مبتلا هستند، باید از مصرف پنیرهای چرب و قوی خودداری کنند. افراد مبتلا به بیماری های قلبی همراه با اودم، اشخاص مبتلا به آلبومینوری یا چاقی مفرط، فشار خون بالا و کسانی که مصرف نمک برایشان ممنوع شده می توانند پنیر را به مقادیر بسیار کمی مصرف کنند. همین وضعیت در مورد کسانی که مبتلا به اورمی بوده و باید مواد غذایی ازوتدار خود را کاهش دهند نیز صدق می کند.